ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و به اتفاق شما میشنویم برنامه آفساید امروز رو.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، خانم ها آقایون سلام، به آفساید رادیو جوان خوش اومدید. حوالی 30 دقیقه همراه شما هستیم.
بررسی حواشی فوتبال،
درگیری بین بازیکنان صورت گرفته، برخوردها اونجا زیاد
هست. تو 10 تا رأی نداشتی تو انتخابات، 50 تا رأی آوردی، چه دشمنی؟
پیگیری مطالبات شما در سوتی.
همه رفتن سمت داور، چه خبره؟
آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن؟ واقعا این فوتبال؟
فوتبال ما تا موقعی که سالم نشه ما خیلی مشکل.
سوتی
قبل از هر چیزی اجازه بدید که یادآوری کنم که برنامه آفساید رو میتونید بر روی سایت ایران صدا، بر روی اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو جوان ببینید و بشنوید و البته صفحه ما رو دنبال کنید به نشانی offside.radiojavan، آفساید با دبل اف یا همون دوتا اف، offside.radiojavan. امروز میخواییم بپردازیم به عملکرد تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا. 4 نماینده از ایران و 2 تیم که صعود کردن به نیمه نهایی. کارشناس فوتبال جناب آقای محمد مؤمنی روی خط ارتباطی ما هستم. من حضور ایشون سلام عرض میکنم. آقای مؤمنی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خانم هاشمی خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
خیلی متشکرم، بزرگواری. 2 تا از باشگاه ها، 2 تا از نماینده های ما به 1/8 صعود کردن. قبل از اینکه وارد صحبت بشیم، نگاه شما از عملکرد این 4 تا تیم به چه شکلی است؟ شما اونها رو چطور ارزیابی میکنید به عنوان کارشناس فوتبال؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که خب استقلال پرسپولیس با توجه به اینی که نتیجه قابل قبولی گرفتن و از مرحله در واقع گروهیشون صعود کردن، خب امتیاز خوبیشون میتونیم بدیم و در واقع اون چی که داشتن تونستن که در مراحل در واقع ابتدایی خیلی خوب اجرا بکنن، تفکرات مربیاشون جواب داده، بازیکناشون زحمت کشیدن برای اینکه به این مرحله بیان. حالا این مرحله یک امتحان سختریه که در واقع برای اونها پیش اومده و باید بتونن با توجه به اون همیت و وحدت و کارهای تیمی که انجام دادن بتونن از این مرحله به سلامت عبور بکنن. ولی دو تیمی که حذف شدن، خب سپاهان سابقه و سابقه تو لیگ قهرمانان بیشتر از شهر خودرو داره. شهر خودرو با توجه به تغییرات در واقع مربیگری، حالا همه تیم‌ها تغییرات مدیریتی دارن، این چون مدیرش بالاخره از حالا بخش خصوصی هست،
بله
بیشتر تغییرات مربی رو در پی داره و این بیشتر لطمه میزنه، چون افکار متعدد در واقع بازیکن‌ها سردرگم میشن که چه راه و روشی رو برای خودشون انتخاب بکنن که بتونن مربی رو مجاب بکنن که بازیکن در واقع از بازیکن راضی باشه و این کار بسیار سختیه که مدیریت باشگاه داره. امیدوارم که به یک ثبات کامل برسه و در واقع شهر خودرو تیم بسیار خوبه با امکانات بسیار خوب که بتونه در واقع از حیثیت فوتبال خودش خراسان بتونه خوب دفاع بکنه. ولی سپاهان به نظر من هنوز چون آقای نوید کیا تفکراتش خوب مستولی نشده بود روی تیمش، نتونست اونجوری که باید و شاید توقعاتو برآورده بکنه. اگرچه در بازی از صد در آخرین بازی تونست خیلی خوب بازی بکنه و از صدو ببره، که از صدی که به مرحله بعد صعود کرد در واقع روزنه‌های امیدیه برای نوید کیا که در لیگ بتونه اون افکار خودش رو پیاده بکنه و مربی جوانی که امروزه سکان هدایت تیم سپاهان رو بر عهده گرفته بتونه در واقع داشته‌های خودش رو نشون بده و طرفدارای خودش رو راضی نگه داره.
الان با توجه به نکاتی که شما گفتید ما باید بگیم که باشگاه به سمت خصوصی برن مثل شهر خودرو یا نرن بالاخره؟ چون شما میگید اونجا مدیریتش ثابته، ثبات مدیریتی داره، چون مربی عوض میشن بس. حالا این نتونسته اونطور که باید شاید پیش رفت.
خانم هاشمی، هر جایی که نظرات شخصی باشه حتما در واقع ایراداتی هم هست. ببینید شما شهر
چون
خودرو،
یکی از ایراداتی که به باشگاه‌های بزرگی مثل پرسپولیس استقلال گرفته میشه اینه که خصوصی نیستن، دلسوز ندارن.
حتما اینجوره. ببینید چون مدیرای ما نسبت به قضایای فوتبال واقف نیستن و اطلاعاتشون فقط در حد همین بضاعت ظاهر فوتبال هست. ببینید
بله.
موقعی که یک مدیر اگر بتونه با سرمربیش چلنج در واقع مثبتی داشته باشه، راه و روش‌ها و تکنیک‌های متفاوت فوتبالی رو بتونه خوب در واقع تحلیل بکنه، حتما سرمربیش میتونه در واقع ازش اطاعت کننده خوب باشه، نظراتشو بپذیره. ولی متاسفانه ما بیشتر فوتبال رو داریم میبریم خارج از حیطه فوتبال و مدیرایی هم که میان تو این زمینه سکان هدایت رو به دست میگیرن دانش و آگاهی کافی رو نسبت به فوتبال ندارن. قضایای ظاهری فوتبال خیلی ساده است، ولی شما فراموش نکنیم که فوتبال یک بازی باز و غیر قابل پیش بینیه، برای همه این اتفاق میفته. ولی کسی برنده است که بتونه با سرمربی خودش یک وفاقی رو ایجاد بکنه که در واقع این دانش به در واقع بازیکناش سرایت بکنه و بتونه تو اون مستطیل صف دانش و در واقع تفکرات سرمربی رو پیاده و اجرا بکنه که موفقیت تیم باعث خوشحالی و سربلندی در واقع طرفدارای این تیم ها بشه.
حالا با توجه به این موضوعی که نکاتی که شما گفتیم، من هنوزم نمیدونم بالاخره خصوصی ها بهتر میتونن عمل کنن تو ایران یا همین خصولتی ها و دولتی ها، اما موضوع ما این نیست. آقای مومنی، بریم سراغ عملکرد باشگاه‌هامون در جام باشگاه‌های آسیا. یک سوال، یه نکته‌ای که به ذهن خیلی ها رسیده و سوال بوده برای خیلی ها این بوده که این متمرکز بودن بازی ها در قطر آیا به باشگاه‌ها و تیم‌های ما کمک کرد یا نه به ضررشون شد؟
ببینین، خب هم میتونیم بگیم که این سوال شما رو در دو وجه میتونیم، همینی که طرفدارا خب با توجه به این وضعیت فعلی که کرونا هست،
بله،
این بیماری کرونا هست، به نظر من یک اقدام پسندیده است که هزینه هایی که تیم هامون شاید کمتر بتونن اون هزینه ها رو مصروف این قضیه فوتبال بکنن جلوگیری شده و این کمکی به باشگاه ما.
بله.
ولی امکانات سخت افزاری که در واقع قطر داره امکانات بسیار پیشرفته و مدرنیه و تو این زمینه ما مشکلی رو نداریم. شاید در واقع بازیکنان ما از لحاظ اینی که از خانواده‌شون دورن و یه مقداری اون حس عاطفیشون یه مقداری غریب واقع شده، شاید تو این زمینه لطمه وارد کنه. ولی به نظر من اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار خوبیه برای باشگاه فعلی ما، با توجه به اینه که طرفدارا حضور ندارن تو ورزشگاه، به نظر من یک اقدامیه که خیلی به نفع ما شد، خیلی ما کمک کرد.
پس به نفع ما شد.
بله بله.
متمرکز بودن. بله. حالا یه نکته دیگه، حضور مربی ها، حضور دو مربی جوان روی نیمکت، اون هم در مسابقاتی در سطح مسابقات آسیایی، به نظر شما این کار درستی بود؟ اون هم برای اولین بار؟
ببینین من ببینین برای اولین بار شاید باشه، ولی به نظر من بالاخره داشته های این مربی ها طوری هست که اینا توی فوتبال بودن سابقه و سابقه شون زیاده، اگرچه هدایت جمعی متفاوت با هدایت فردی، ولی به نظر من اینها دارای سابقه ای هستن که میتونن این توانایی های خودشونو بروز بدن. و مثلا نامجو مطلق آقای یحیی گل محمدی، اینها کسایی هستند که در واقع پیشینه فوتبال ما هستند. الان
بله.
ببین استقلال دوچار یک معضلی هست که آقای نامجو مطلق هنوز نمیدونه که سرمربی هست یا نیست. این مشکله، این معضله برای تیم، به خاطری که از اون لحاظ روانی به تیم کمک نمیکنه، ضربه میزنه. طرف در واقع اون بازیکن‌ها شاید 100% حرف آقای نامجو مطلق هنوز مورد قبول خودشون قرار ندن،
خریدار نباشن. بله.
باید مدیریت بهتر و زودتر فکر کنه و این در واقع مشکل که نیست، بتونه اینو یک جوری برطرف بکنه این قضیه رو که به نفع خودش، به نفع در واقع با توجه به مشکلاتی که ما فعلا داریم و
بله،
حالا از لحاظ مالی خصوصا دلار مشکل داریم، مطمئنن میتونه آقای سعادتمند با آقای نامجو مطلق مطلق تکیه بکنه و آقای نامجو مطلق با توجه به نفراتی که داره میتونه سربلند از این امتحان بیرون بیاد.
انشالله که اینطور باشه. یه نکته هست، وقتی صحبت از والیبال میشه ما مدعی هستیم در سطح جهان، اما وقتی صحبت از فوتبال میشه ما یکی از مدعیان در سطح آسیا هستیم. سوال من از شما اینه که ما 4 تا نماینده داشتیم در این رقابت ها و از این 4 تا نماینده 2 تاشون صعود کردن، آیا این نتیجه راضی کننده است؟
برای فوتبال ما راضی کننده نیست، ولی برای طرفدارای استقلال پرسپولیس که مدعی هستن راضی کننده شاید تا اینجا باشه. ببین فوتبال ما با توجه به بست و گسترشی که داره و همه هم مدعی هستن و در واقع نیروها پخش شدن در بین در واقع بقیه تیم‌ها، خب باید همه تیم‌ها بتونن موقع میرن تو جام باشگاه آسیا خودشونو در واقع امکاناتی برای خودشون به وجود بیارن که هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ فیزیکی بتونن به شهرشون و به کشورشون کمک بکنن. به نظر من میشه تو این زمینه اگه برنامه‌ریزی بهتری این دو تیم می‌کردن حتما موفقیت در واقع این دو تیم هم در پی می‌داشت،
یا ثبات مدیریتی یا مربیگری بیشتری می‌داشتن احتمالاً این حرف شما تحقق پیدا می‌کرد.
البته اینکه
حالا در آخر می‌خوام بهش بپردازم ببینم چقدر زمان دارم، خیلی زمانمونم کمه. وزیر ورزش چند وقت پیش تو یک مصاحبه گفته بود که فعلا تا اطلاع ثانوی از بازیکن خارجی و مربی خارجی استفاده نشه. یه وقتایی مسئولین نگاه‌های صفر و صدی دارن بیشتر از اینکه نگاه‌های کارشناسی داشته باشن. حالا پرسپولیس استقلال تو این بازی آخرشون هر کدوم 3-4 تا گل زدن، در حالی که تو بازی قبلی کلا 3 تا گل زده بودیم. سوال من اینه که خیلی از این بازیکن‌ها یه گرون قیمت ما اتفاقا اون کارهایی که همه ازشون انتظار داشتن رو نداشتن. نظر شما چیه در این خصوص؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید دروازه علم و دانش رو هیچ کسی نمیتونه ببنده کنه. حالا وزیر ورزش در واقع مصوبه ای رو صادر کرده، یه دستوری داده، ولی فوتبال فراتر از مرز، فراتر از تفکر. اگر توی کشور خودمون اگه تو کشور خودمون همین مربیای داخلیمون بیشتر وقت بذارن، به علم و دانش هم تکیه بکنن، تجربیات خودشونو بالا ببرن، این میشه یک موهبت که از طرف وزیر حالا خواسته یا ناخواسته به ما تحمیل شده، به جامعه فوتبال تحمیل شده. ولی اگه بخوایم وقت گذرونی کنیم و از این موقعیت استفاده نکنیم خب میشه ضربه.
ببینید زمانمون کوتاهه آقای مومنی.
بله یه چند ثانیه. من اگه بخوام از این موقعیت به نحو احسن استفاده بکنم و مربیای خودمونو، جوانای خودمونو بتونم در واقع طوری آموزش بدم که بتونم صادر بکنم، این میشه یک بزرگترین موهبتی که به من دادن. ولی اگر نتونم از این موقعیت استفاده بکنم حتما به ما در آینده خب مربیان خارجی وارداتی میان و سکان هدایت تیم‌ها رو بر عهده.
دقیقاً حرف شما درسته و اگر ما میگیم که وارد نشن پس از قبل هم باید تمهیدات لازم رو اندیشیده باشیم. خیلی متشکرم از شما این مومنی که با ما همراه شدید و ازتون خدافظی.
روز بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما. همچنان با آفساید رادیو جوان همراه هستید، اما بریم سراغ فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آرژانتین.
چی شد تو این بازی؟ چی این فوتبال اصلا؟
بازی میشه 3-0 و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکام 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
آقای محمد رضا احمدی حوالی 4 دقیقه همراه شما هستیم.
سلام خواهشمی، سلام به شما، سلام به همه دوستان شنونده حجستا. خوب باشم و انشالله که هفته هم خوب آغاز کرده باشن. دیگه یه هفته تمام فوتبالی چه داخلی چه خارجی رو خواهیم داشت. بعد همین امروز شنبه هم مسابقات مختلف و لیگ‌های مختلف اروپایی با بازی حساس دنبال میشه که شاید در حال فوتبال آسیا شما صحبت کردین که تیم استقلال بازی داره، درشون آرزوی موفقیت داریم. در لیگ برتر جزیره هم تیم برایتون و منچستر یونایتد بازی داره که امیدواریم که تیم آقای جهانبخش با حضور علیرضا که توی 84-85 دقیقه قبلی که بازی کرده تونسته دو بار برای تیمشون گل بزنه، به هر حال به بهترین شکل ممکن تموم بشه و جهانبخش مثلا در زمین مسابقه برای برایتون در مصاف تیم منچستر بازی بکنه. اما خب به تمامی خبرها خانم هاشمی این روزا تحت شعاع داستان سوارز هست که از باشگاه بارسلون جدا شده. خیلی ها مصاحبه کردن، خیلی ها صحبت کردن. آقای دیگو فورلان بازیکن سابق اهل کشور اوروگوئه که برای اتلتیکو مادرید هم بازی می‌کرده گفته که باشگاه بارسلون کلا عادت داره که از این کارا انجام بده و دل بازیکن دیگه رو بشکونه، به یک باره دروازه خروجی خودش برای یک بازیکن مثلا باز بکنه. اتفاقی که شما مثلا برای ساموئل اتو افتاده بوده، برای زلاتان ابراهیموویچ افتاده بوده و الان برای آقای لوئیس سوارز رخ داد که ایشون به باشگاه اتلتیکو مادرید رفت. اتلتیکو مادرید که همیشه سر بازی با بارسلون کلی کلکل و رقابت هم بینشون وجود داره، اما سوارز گفته در مسافاتی و بارسا انگیزه داره، اما تمام بازیکن‌های بارسلون و مردم اون شهر رفقای او هستن و براشون ارزش و احترام خیلی زیادی هم قائل میشه.
بله.
اما نکته جالب اینه خانم هاشمی که
اینا چالش‌های فوتبالیه دیگه.
آره چالش فوتبالیه، اما این داستان سواره چون با مسی خیلی رفیق بود و حتی ما در طی هفته قبل هم گفتیم در همین برنامه که مسی شاید به نوعی خواهش کرد از بارسلون که آقا بمونه، این بودش که همسر لیونل مسی اصلا نامه نوشت یا پستی گذاشت برای همسر لوئیس سوارز که مثلا دارم با اشک و آه و اندوه الان اینا رو برای شما می‌نویسم و تو دوست من بودی، خواهر من بودی و با هم دیگه زندگی کرده بودیم. و جالبی که در جوابش هم همسر سوارز گفته که اشکام دیگه خشک شده بودن، اما با دیدن این نامه و دست نوشته تو دوباره اشکای من سرازیر شدن و خواهر من هستی و خلاصه خیلی اتفاقات عجیب و غریب خانوادگی
در فوتبال هم پای زنها در میانه.
واقعا همینطوره.
از فوتبال مردان منظورمه، چون بالاخره ما فوتبال زنان رو که داریم.
به هر حال خانم‌ها خیلی تصمیم‌گیر هستن، چون هم در فوتبال خودمون هم در فوتبال بیرون از کشورمون بارها خبرهای رو خوندیم که مثلا حتی آقای لوئیس سرخال میگه به خاطر خانومم نمیتونم مثلا برم جایی مثلا بیرون از هلند مربیگری بکنم، یا نمیدونم خیلی از بازیکن‌ها بودن این گفتن به خاطر همسرم به خاطر خانوادم مثلا
بله.
که ما در کشور خودمون به بار خودمون اعلام بدیم.
رئیس فدراسیونمون خانوم بشه همه مشکلات حل میشه آقای احمدی.
اجازه بدید که من در این مورد صحبت نکنم. بله. و بزرگ کنم به همه خانوم هایی که به حال در عرصه مدیریت هم با آهان نشون دادن که تونستن اتفاقات خیلی بزرگی رو رقم بزنن و برای همشون هم آرزوی سلامتی داریم، چه بهتر که در عرصه ورزش هم بتونن واقعا جایگاه خوبی داشته باشن. اما این مورد رو عرض بکنم که این نشون میده که رابطه بین مسی و سوارز حتی در بعد خانوادگی خیلی قریب بوده.
بله.
و به هر حال طرفدارای باشگاه بارسا هم خیلی خیلی براشون عجیب بود که همسر آقای مسی یه همچین نامه‌ای رو به همسر آقای لوئیس سوارز میده و براشون هم خیلی جالب بوده و این قضیه خیلی بولدش کرده بودن. اما ریوالدو بازیکن سابق تیم بارسلون گفته در بهترین شرایط لوئیس سوارز از باشگاه بارسا جدا شد و تصمیم خیلی خوبی هم گرفته که تونسته راهی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید بشه که خب روز گذشته دیگه رسما پیراهن شماره 9 رو گرفت و حالا یه خط حمله خیلی خوب داره با حضور فیلیکس، با حضور آقای سوارز و حضور کاستا که میتونه تیم اتلتیکو مادرید در مسابقات این فصل فوتبال اسپانیا و اروپا هم تیم بسیار جذابی هم باشه. اما یه مصاحبه جالبی که قرارداد کیفیت داشته چلسی ادوارد مندی انجام داد، دروازه‌بان 28 ساله که از رن به جای کپا آوردن اشا میخوان اونجا فیکسش بکنن، گفته از بچگی طرفدار چلسی بوده.
بله.
یه از این مصاحبه‌ای که در فوتبال خودمون خیلی زیاد دیده میشه، آقا مثلا من از بچگی طرفدار چلسی بودم و حالا عکساش هم موجوده میارم رو میکنم و این حرفا، که در حال ایشون اومده عملکرد خیلی خوبی در لیگ فرانسه داشته و طرفدار باشگاه چلسی هم خیلی خیلی خرسند از این موضوع که ایشون بتونه بیاد جایگزین کپا به بهترین شکلی ممکن بشه تا در دروازه تیم فوتبال چلسی حداقل مشکل بر نخوره. چقدر تعریف و تمجید کرد آقای کلوپ از آقای آرتتا، چون دوشنبه بازی حساس آرسنال و لیورپول قرار هستش که برگزار بشه، آقای کلوپ سرمربی تیم لیورپول کلی هم تمدید و تجدید کرد. تمدید گفتم تجدید
تجلیل کردن
ازش، کلی هم تحسین کردن از آقای آرتتا و گفتن که آقا ایشون مربی خیلی خوبیه، بی‌نظیر، جوونه، با انگیزه است و براش آرزوی موفقیت کردن که در نهایت بسیار در فوتبال جزیره جالب توجه بوده. عکسای آرتور ویدال با آقای الکسیس سانچز دو تا بازیکن الکسیلی که در تیم اینتر بازی می‌کنن این روزا دیگه گل سرسواد محافل فوتبال در ایتالیا شده که آرتور ویدال رفته اونجا مورد استقبال هم قرار گرفت و خیلی هم دارن دوستش دارن. یه خبرم داشته باشم که خبر خیلی خوبی نیست،
فقط بازم پای خانم در بگید آقای احمدی. بله
چی شده؟ کوتاه بگم.
آره کوتاه بفرمایید.
همسر آقای آشیک به عنوان یکی از چهره‌های برجسته فوتبال به هر حال ترکیه ظاهراً 1,300,000 دلار پرداخت کرده بودن به یک نفر که همسرشون رو متاسفانه به قتل برسونن و حالا دیگه این قضیه کاملا لو رفته و همسر امری آشیک بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ترکیه، خودش در اداره پلیس گفته بله من دارم می‌خواستم با یه نفر دیگه ازدواج کنم، بیش از 1 میلیون دلار به یکی وعده داده بودم که بهش پرداخت می‌کنم در صورتی که همسر من آشیک رو بکشن و بتونن به حال باعث بشن که بنده به ثروت و دارایی ایشون برسن. که خیلی
من فهم کردم اینو فقط تو فیلم‌های ترکیه، نگو تو واقعیت زندگی تو.
آره تمام امروز سایت‌ها روزنامه‌ها آره. و بخش‌های مختلف خبری در کشور ترکیه همه به داستان آشیک و همسرش پرداخته
چقدر تل
این کارو می‌خواد انجام.
آقا خیلی متشکرم به خاطر خبرهای داغی که برای ما بازگو کردید. خواهش
می‌کنم، سپاسگزارم از شما و فردا هم همراه شما و دوستان شنونده ان شاء الله.
متشکرم، همراه شما هستیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان عزیز شنونده. صفحه ما رو یادتون نره که دنبال کنید، offside.radiojavan، offside با دبل اف.
سلام، من شاهین جواری ام با ورزش منهای فوتبال. افتضاح مدیریتی در فدراسیون اتومبیل رانی. محمود سیدانلو رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی کشورمون در ماه‌های آخر ریاستش قراردادی رو تو فدراسیون به سطح رسونده که سرشار از شایبه و تخلفه. سیدانلو در یک تصمیم عجیب با یه شرکت تبلیغاتی بدون اینکه مراحل قانونی رو طی کنه قرارداد می‌بنده و در مقابل این قرارداد فقط 24 میلیون تومان سفته از این شرکت دریافت می‌کنه. مسئولان جدید فدراسیون اتومبیل رانی وقتی متوجه این موضوع میشن از این شرکت میخوان تبصره جدید رو به قرارداد اضافه بکنن تا منافع فدراسیون حفظ بشه، اما این شرکت در مقابل اقدام شکایت از فدراسیون و درخواست غرامت میکنه. در حالی که وزارت ورزش پیگیر این پرونده هست، اما هیچ صحبتی از محمد سیدانلو رئیس سابق فدراسیون نیستش که این قرارداد در زمان اون به امضا رسیده. قطعا مدیران و افراد خاطی در این قرارداد باید جریمه و محاکمه بشن تا دیگه شاهد چنین اتفاقاتی در ورزش کشورمون نباشه. وضعیت نامعلوم فوتبال و بسکتبال ناشنوایان در انتخابیه المپیک. مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان کشورمون از وضعیت نامشخص فوتبالیست‌ها و بسکتبالیست‌های ایران برای شرکت در مسابقات انتخابیه المپیک خبر داده و گفته منتظری مجوز لازم رو از سوی کنفدراسیون آسیا دریافت کنیم. تیشه‌گران در خصوص آمادگی تیم‌ها هم گفته تیم فوتبال با چند جلسه تمرین آماده شرکت در مسابقات میشه، اما هنوز وضعیت تیم بسکتبال مشخص نیست و شرایط سختی داره. به نظر میرسه رئیس فدراسیون ناشنوایان به جای انتظار برای رسیدن مجوز کنفدراسیون آسیا، اگر به فکر رفع چالش‌های تیم بسکتبال و از سرگیری تمرینات تیم فوتبال باشه، شرایط بهتر خواهد شد. متأسفانه در ماه‌های اخیر کرونا بهونه خوبی برای برخی کم‌کاری‌ها بوده که قطعاً بعد از سرگیری رقابت‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی تاوان اون رو خواهیم دید. میزان پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها 75% شد. در حالی که تا پیش از این کمیته ملی المپیک 50% از بودجه مصوب فدراسیون‌ها رو به حسابشون واریز کرده بود، با پرداخت بخش سوم بودجه این میزان به 75% رسید. حالا باید منتظر باشیم تا ببینیم با این مبلغ دریافتی که 7.5 میلیارد تومان در اختیار 46 فدراسیون قرار گرفته تا چه اندازه به ملی پوشان و توسعه ورزش کشورمون کمک خواهد شد.
خب خیلی متشکرم از شاهین جباری به خاطر بخش ورزش منهای فوتبال که تقدیم حضورتون کردیم. البته این تنها بخشی نیست که ما به سایر بخش‌های ورزشی می‌پردازیم. مثلا در بخش قائم الزاویه ما به همه ورزش‌ها می‌پردازیم من جمله فوتبال، و اینطوری نباشه که بعضیا بگن برنامه آفساید بیشترش فوتبالیه. البته بخوایم نخوایم بیشتر خبرها فوتبالی هست، اینم دست ما هم نیست. فوتبال انقدر حاشیه داره که ما مجبوریم بیشتر به فوتبال بپردازیم، اما داستان اینه که ما سعی می‌کنیم به همه ورزش‌ها بپردازیم. شما هم اگر نظر انتقاد و یا پیشنهادی نسبت به این برنامه دارید، علاوه بر شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، میتونید به سایت radiojavan.ir مراجعه کنید. بر روی دیوار مخاطبین برنامه آفساید رو انتخاب کنید، اونجا هر گونه نظر انتقاد و یا پیشنهادی که دارید برای ما بنویسید. مطمئن باشید که نظرهای شما در این برنامه سازنده است. صفحه آفساید رو حتما دنبال بفرمایید، بخشی که مورد علاقتون هست رو اونجا براتون بارگذاری میکنن تا شما بتونید با فراغ بال بشنوید و ببینید. نشانی ما آفساید با دبل اف دات رادیو جوانه. حتما این سفر رو دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که شما ورزش دوستان نظرهای خودتون رو در این صفحه هم برای ما بنویسید تا ما بدونیم بر اساس علایق شما به چه بخشای بیشتر بپردازیم. به هر حال برنامه آفساید رو در این هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای که از شنبه شروع نشد و از دوشنبه هفته پیش شروع شد تا به امروز، احتمالاً هم فردا من در خدمت شما بودم و ان شاءالله از دوشنبه اگر خدا بخواد همکار خوبم جناب آقای اسماعیل پور برمیگردم و در خدمت شما خواهند بود، با شما خواهند بود و برنامه آفساید رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه تقدیم شما شد، ما زمان نداریم که دیگه قائم زاویه رو تقدیمتون کنیم و ارتباطمون هم برقرار نشد البته، و من همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا رأس ساعت 11. خدا یارتون، بدرود.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا دلپذیره، چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذر رفت و خود فرنگی، حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا دلپذیره، چه مزه هاش.
دلپذیر
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و باج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
لاکی 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 کلو چه های لاکی با مزه رویایی، چه چیده اونو هرکی گفته لاکی کلاکی کلاکی، از سازگی اونا خنده میاد رها، از دم این خوراکی پیداست لاکی کلاکی لاکی لاکی، کامنت و شیری میشه لاکی باشی همیشه، تموم شوی شمشکی
لاکی. روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 11:26 دقیقه است، به اتفاق شما پاراگراف رو میشنویم.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خدا. سلام، کادر اول.
اگر به حوزه ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید، می‌خوایم چند تا مفهوم کلی رو با هم دیگه حل و فصل بکنیم. اینکه اقتصاد دیجیتال چی هست، ارزهای دیجیتال چی هست، برای چی به وجود اومدن، چه کاربردی دارن.
کادر دوم.
من اون موقع‌ها خیلی مشکلات حساب کتابی داشتم، همش دنبال اپلیکیشنی بودم که جای سرویس.
کادر سوم.
همونطور که شما برای هر فعالیت اقتصادی و فراتر از اون هر فعالیت روزمره خودتون تابع یک سری قوانین و مقررات هستید، فعالیت شما در بازار سرمایه هم تابع یک سری قوانین و مقررات.
کادر اول.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
عزیزان سلام، اگر به حوزه ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید، می‌خوایم چند تا مفهوم کلی رو با هم دیگه حل و فصل بکنیم. اینکه اقتصاد دیجیتال چی هست، ارزهای دیجیتال چی هستند، برای چی به وجود اومدن، چه کاربردی دارن و قراره که به کجا برسن. دوستان، یکی از زیر مجموعه های اصلی اقتصاد دیجیتال ارزهای دیجیتال هستن، همون جوری که اینترنت متحول کننده فضای اقتصاد مدرن بود، ارزهای دیجیتال تکامل دهنده این تحول و انقلاب هستند. اما چرا ایجاد شدن؟ برای اینکه درک بهتری از این موضوع داشته باشیم من از چند تا مثال ساده استفاده میکنم. دوستان اگر 5-6 سال پیش ما میخواستیم برای سیم کارتمون شارژی تهیه بکنیم چی کار میکردیم؟ باید میرفتیم مثلا منت سوپرمارکت سر کوچه رو میکشتیم که از طریق دستگاه پوزش بخواد در ما یک شارژ بگیره، یا از این کدهای خراشیدنی میگرفتیم وارد گوشمون میکردیم. الان اینجوریه، منتظر کسی هستیم، منت کسی رو میکشیم، مسلما که اینطوری نیست. یا یک مثال بهتر، رابطه ما با بانک الان چه شکلیه، گذشته چه شکلی بود؟ در سالهای گذشته ما میرفتیم بانک قسط بدیم، قبوض خونمون رو پرداخت بکنیم، حالا پولی منتقل بکنیم. بعدها دستگاه های ATM اومدن، شبکه شتاب فراگیر شد، رفتیم پای دستگاه های ATM این کارهامون